من به دیار گرشاسپه، به زادگاه ابر پهلوان شاهنامه، رستم دستان، سیستان.
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها. اینجا زادگاه اولین انیمیشن در تاریخ جهان، بلوچستان.
اینجا بلوچستان، طبیعتی بکر و گم شده در صفحات جغرافیای ایران،
در سایه سار تفتان سربلند و دریای همیشه خروشان عمان.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان، به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
خب، وقتی شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند. هنوز همچنان از تهران جامع جم، استودیوی پخش رادیو گفتگو، با برنامه روی موج گفتگو کنار شما هستیم و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. تا ساعت 22:10 شب این برنامه ادامه خواهد داشت و کنار شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود و در این فرصت و مجال پیش رو باز هم به بحث‌های دیگری خواهیم پرداخت که قطعاً مهم، قابل توجه و تأثیرگذار هستند در ادامه فرایندهای برنامه امروز. و این نوبت با شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، میپردازیم به ادامه بحث‌ها. آقای سید عبدالکریم هاشمی، نماینده محترم مجلس 12 و عضو کمیسیون تلفیق مجلس، روی خط تلفن مهمان ما هستند. سلام میکنم به شما آقای هاشمی، وقت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و همه ملت ایران.
خیلی متشکر و ممنونم از شما و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط تلفن با ما هستید. آقای هاشمی، خب ما بحثی که امروز داریم و به نظر میاد که قابل توجه خواهد بود در کمیسیون تلفیق، بحث تصویب منابع بودجه 405 هست. صحبت میکنید از فرایندی که اتفاق افتاد و شرایطی که به وجود آمد و حالا من وارد بحث های دیگه هم خواهم شد.
در سال به اصطلاح 1404 که ما داریم بررسی میکنیم بودجه سال 1405 و در واقع لایحه بودجه دولت رو داریم بررسی میکنیم، خب اتفاقات مختلفی افتاده و بر اساس اون دولت برای کنترل به اصطلاح تورم و به نوعی جلوگیری از رشد نقدینگی لایحه بودجه رو با رشد تقریبا 53% نسبت به اعتبارات سال قبل آورده و مجموع به اصطلاح اعتباراتی که امسال ما در بودجه جاری داریم 5,220,000 میلیارد تومان هست و هم منابعمون و هم مصارفمون هم به همین میزان. البته این اعتبار چون در مرحله بررسی سن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق هست تغییراتی داشته که به هر حال منابع جدید درآمدی که مجلس پیشنهاد داده یا بحث تغییر نرخ ارز یا ارز مبنای محاسباتی که تغییر کرده اعتبارات و دچار افزایش به اصطلاح فراتر از بودجه دولت کرده که تقریبا به اصطلاح در بودجه تملک دارایی سرمایه ای ما حدود افزایشمون اگر در بودجه تملک دارایی سرمایه ای نگاه بکنیم حدود به اصطلاح 275 میلیارد تومان ما افزایش داریم. تو بحث دارایی های سرمایه مالی 478 همت یا 1000 میلیارد تومان ما داریم مراحل مختلف رو همچنان طی می‌کنیم تو هر کمیسیون تلفیق و صحن علنی و امیدواریم که با توجه به شرایط جامعه که اولویت دولت و مجلس معیشت مردم هست و حفظ به اصطلاح سطح آمادگی دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور و همچنین توجه به توسعه و پیشرفت کشور در زیر ساخت ها، یعنی این سه تا راهبردی که هم دولت و هم مجلس با توجه به اقتضایات روز و شرایط جامعه داریم دنبال میکنیم، یعنی هم افزایش حقوق و دستمزد به صورت پلکانی از به اصطلاح حقوق های مبنای به اصطلاح پیشنهادی 20% تا 43% تو افزایش حقوق ها که بودجه جاری ما رو افزایش میده و همچنین تأمین کالابر که بخش زیادی از بودجه سال آینده ما رو با یارانه ها به نوعی پوشش میده و ما باید اون از منابع مختلف تأمین بکنیم و همچنین استقراضاتی یا استجازاتی که ما گرفتیم برای تأمین اعتبار بالاتر از 600 همت تملک دارایی سرمایه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها خصوصا زیرساخت‌های بزرگراهی و کریدورها و ریلی برای کمک به توسعه کشور در شرق و غرب بحنه سرزمین.
خب خیلی متشکر از توضیحی که دادید. چند تا مسئله وجود داره که با همدیگه یکی یکی جلو بریم. بحث خدمت شما عرض بکنم که تملک دارایی ها رو گفتید و اون ماجرای مولدسازی، واقعیتش اینه که برای من خبرنگار و برای خیلی از مردم خیلی شفاف نیست که این فرایند مولدسازی که حالا ما در سالهای گذشته و دهه‌های پیش هم تجربهش رو مثلا با فرایند خصوصی سازی داشتیم چقدر تونسته درآمد ایجاد بکنه و چگونه اصلا عرضه ها و در واقع خرید و فروش هایی که شده به بودجه آمده و کمک کرده به بودجه. الان من دارم نگاه میکنم جداول رو، خب ما یه منابع عمومی داریم یه منابع عمومی ملی داریم، یه منابع عمومی استانی داریم، یه منابع اختصاصی داریم، منابع اختصاصی ملی داریم و منابع اختصاصی استانی. این تفکیکی که صورت گرفته خب عدد و رقم ها رو هم متفاوت دیده و در جلسه علنی صبح دیروز مجلس وقتی که دیگه بحث جدول الزامات منابع به پایان رسید، وارد بررسی جدول ارقام منابع شد و جدول شماره 5 که شامل منابع حاصل از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزا هست، در سال 405 تصویب شد. اتفاقی که الان مورد پرسش هست، این جدول شماره 5 چقدر حالا آن چیزی که مجلس تصویب کرد اختلاف داره با آن چیزی که دولت ارائه کرده بود؟
ببینید، تغییراتی که الان به صورت تقریبا عددی من خدمت شما میکنم، درآمدها که عمدتاً درآمدهای مالیاتی است، 580 هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
چقدر بود؟
3401 هزار میلیارد تومان بود لایحه دولت، 3919 شد مسببه تلفیق، یعنی 518 هزار میلیارد تومان تغییر کرد. که این حالا یه سری افزایش های درآمدهای مالیاتی بود در جاهای مختلف. بعد بحث بعدی به اصطلاح واگذاری های دارایی سرمایه تغییری نکرده، تقریبا یکی هست که بحث همون فروش نفت و اینا هست، تغییر نکرده. واگذاری های دارایی مالی ما هم 478 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده در کمیسیون تلفیق.
478
هزار میلیارد تومان،
یعنی یه 518 همت داشتیم یه 478.
بله. اینا افزایش پیدا کرد. اون پیشنهاداتی بود که تو کمیسیون تلفیق داده شد، یا اون بحث تفاوت نرخ به اصطلاح تسعیری که در بودجه سال قبل بود و در این بودجه افزایش پیدا کرد. ما تو بودجه سال گذشته، سال 1404 یعنی امسال، ما نرخ تسعیرمون تقریبا 80 تومن و اینا بود، 75 تا 80 تومن بود. امسال مبنای محاسباتی 85 هزار تومن، اینجا شد 122 هزار تومن.
یعنی از 85 رسیدیم به 122
هزار تومن.
و مجموعش چقدر شد؟
مجموعه چی؟
مجموعه این تفاوت نرخ تسعیره
900 جمعش که چی شد؟ جمعش که من خدمتتون گفتم، یعنی جمع رقمیشو نمیدونم، چون 500 خوردی فکر کنم، 500 خوردی همت شد.
حالا ما در نظر میگیریم 500 همت.
بله دقیقا.
بله.
ما جمع افزایشو که تو بودجه عمومی رو داریم 996 هزار میلیارد تومان هست. جمع این دوتا، هم دارایی های واگذاری ها دارایی مالی که بحث اوراق و بحث قرض استقراض و اینا هست از صندوق توسعه ملی و بحث درآمد ها.
بله.
این مجموعه افزایشی که تو کمیسیون تلفیق داده شد، یک افزایشاتی هم ما تو سن داریم که ظرف دیروز و امروز داره اتفاق میفته.
بله.
و ناشی از یه سری پیشنهاداتیه که به اصطلاح نمایندگان میدن، اینا رو هم حالا جمع‌بندی میشه و در جلسات آتی باید این عدد رقم‌ها رو ما به اصطلاح تغییر بدیم.
خیلی ممنونم از توضیحی که دادید. فقط آقای هاشمی، چون فرصتمون محدود هست، من میخوام خیلی سریع طرح موضوع بکنم، شما هم سریع پاسخ بدید، ممنونتون میشم. من فقط به همون در واقع افزایش درآمد مالیاتی میخوام بپردازم. خب عدد و رقم هایی که وجود داره، من برمیگردم به گذشته، زمانی که حالا دولت لایحه اولیه رو تقدیم مجلس کرد، دوستان مجلس نشین معتقد بودن که دولت داره میخواد سال آینده کشور رو فقط با پول مالیات اداره بکنه و یه همچین فضایی رو افتاد که آقا این منصفانه نیست، مردم تحت فشارن، نباید این مالیات این شکلی باشه و مواردی از این دست. الان مجلس فقط توی یک قلم افزایش درآمد مالیاتی 518 همت گذاشته رو در واقع محل پیشبینی دولت.
بله. بعضا این به اصطلاح افزایشات ناشی از یک سری پیشنهاداتیه که تو کمیسیون تلفیق داده شده، مثلا واردات مالیات
باشه. خب بالاخره من مالیات دهنده باید پول رو آخر بدم، از جیب من میره. تو این شرایط اقتصادی مردم تحت فشار قرار میگیرن.
بس اینه که اقشار خاص، یعنی اقشار به اصطلاح ضعیفی نیستن، یعنی به نوعی
مثال میزنید.
بله
میگم مثال میزنید، مثلا کی؟
مثلا کسانی که مثلا خودرو وارد میکنن، مثلا خودرو یا لوکس وارد میکنن، یا موبایل وارد میکنن، یا کسایی که به اصطلاح حالا تولیدات خاصی رو به هر حال به عنوان وارد کننده هستن، بیشتر بر تو اون به اصطلاح خب بحثا اینا افزایشات اساسیمون اونجا بود. حالا اعداد جزئیش هم من دارم.
آقای هاشمی یه اتفاقیه، خب فرصتمون هم تمومه، من فقط میخوام جمع‌بندی بکنم. یه اتفاقیه، اون کسی اولا که خب ما یه در واقع اشتباه استراتژیکی در اقتصاد کلانمون مرتکب شدیم، کاری کردیم خودرو موبایل اینا بیاد جزو کالاهای سرمایه‌ای در حالی که کالای مصرفیه. حالا این اتفاق افتاده، سلمنا، اصلا پذیرفتیمش. خب آقا اون وارد کننده، اون مالیاتی که شما ازش دارید میگیرید، تهش از من مصرف کننده میگیره. یعنی بازم دست توی جیب مردمه.
بله. چون حالا
میپذیرید این رو شما؟
بله بله دقیقاً، بالاخره تاثیر داره توی جامعه. ولی ما مشکلی که داریم کاهش شدید به اصطلاح میزان واردات و درآمد ناشی از به اصطلاح.
و بعد چرا انقدر عدد نفت کوچیکه تو درآمدهای دولت؟
محدود شده. محدود شده وارداتمون. وارداتمون از تقریبا 2.5 میلیون صادرات که در روز به 1.7 میلیون بشکه در روز رسیده.
بله.
و همینم با تاخیر وارد میشه، یعنی با تاخیر برمیگرده اعتبارش به خاطر تحریم.
خیلی بودجه سختی نوشته شده. بله. و خدا به داد مردم برسه برای سال آینده آقای هاشمی.
انشاءالله که منابع جدید درآمدی پیش بیاد که این فشار مردم نیاد.
آقای سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، نماینده محترم دوره 12 و شاگرد جاش کرودان سیریک و میناب، ممنونم ازتون.
در خدمت هستیم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستم.
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه ترا فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من هم من یری، من تمر، من بادشا، من
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. موضوع این قسمت از برنامه رو در رو، عراق و نگرانی آمریکا از معرفی فردی ضد آمریکایی به عنوان نخست وزیر این کشور هست و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز تا پایان این قسمت از برنامه همراه ما باشید. 30035 سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، میخوایم راجع به نگرانی آمریکا و چرایی نگرانی دولت آمریکا از معرفی فردی ضد آمریکایی به عنوان نخست وزیر عراق صحبت کنیم، بعد از اینکه چارچوب هماهنگی شیعه اجماع داشتند بر اینکه نوری المالکی به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب بشه. اینجا در استودیو میزبان جناب آقای دکتر سید احمد رسولی نژاد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر رسولی نژاد، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رودر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آیه دکتر رسول نژاد، میخوایم راجع به نگرانی آمریکایی‌ها از انتخاب نخست وزیر جدید عراق با شما صحبت کنیم. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، اساساً چرا آمریکا اینقدر خودش رو محق میدونه که اینطور در امور داخلی کشورهای منطقه و به خصوص عراق دخالت کنه؟
خب خوی تجاوزگری، روحیه دخالت در امور اداره امور کشورهای دیگه، خب شما میدونید این نقش رو تا قبل از جنگ جهانی دوم در واقع انگلیس بر عهده داشت و اروپا، آمریکا کمتر. اما بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه یک آمریکا در طول جنگ جهانی دوم آسیب کمتری دید نسبت به کشورهای اروپایی، و دلیل دوم هم این که فرصت پیدا کرد به خاطر اینکه آسیب پذیری کمتری در طول جنگ جهانی دوم و تبعات اون بعد از پایان جنگ داشته باشه، اقتصاد کشورش رو تا حدودی سر و سامان بده و پول خودش رو به عنوان معتبرترین ارز در دنیا جاری کنه. و نکته سوم در واقع فرصتی که به دست میاره توسط جریان‌های متمایل به غرب، غرب زده ها و غرب گرایان در کشورهای مختلف در جهان، که در واقع جهان غرب به ویژه آمریکا رو کعبه آمال خودشون میدونن و به همین خاطر در واقع و در کنارش اون درنده خویی، خویی تجاوز، اینکه هزاران کیلومتر اونورتر به خودش این حق رو بده در هر کشوری در دنیا، آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، آفریقا، اروپا و آسیا، آسیای دور، شرق آسیا، آسیای در واقع غرب آسیا، هر نقطه‌ای که احساس میکنه که باید ورود کنه. و جالب اینه همه جا میگه منافع من در خطر، برای حفظ منافع، و واقعا یک بار به روشنی پاسخ نمیده که شما چه منافعی در این مسیرها، در این فاصله های طولانی دارید.
بله آیه دکتر رسولی نژاد، با توجه به اینکه یک تجربه تلخ و ناموفقی رو آمریکایی ها در عراق داشتند، چطور به خودشون اجازه میدن که یک بار دیگه اینطور صریح و بی پرده مداخله کنن در امور عراق؟
اگه اجازه بدید یه مقدار بحث رو وسیع‌تر ببینیم. ببینید موقعیت اول، موقعیت مهم و استراتژیک عراق. عراق کشورهای همسایه چه کشورهایی هستند؟ در شمال ترکیه، در جنوب عربستان سعودی، در شرق ایران، در جنوب شرق کویت، در غرب سوریه و در جنوب غربی اردن. و خب ببینید در یه فاصله کمی هم قرار داره نسبت به اسرائیل، رژیم صهیونیستی، و در واقع این خطر بالقوه میدونه عراق رو برای این رژیم نامشروع. این نکته اول. نکته دوم، خب شما میدونید که عراق پنجمین ذخایر نفتی رو در دنیا داره، یعنی بعد از اینکه ونزوئلا 20%، ایران 19% و عربستان 18%، کانادا 9%، قرار دارن، عراق با 8.26% ذخایر نفتی رتبه پنجمو داره. و گرچه خیلی ها امروز نظرشون اینه که نگاه آمریکا به ونزوئلا و اینکه بره رئیس جمهور یک کشور رو، رئیس جمهور قانونی یک کشور رو از خاک کشورش بدوزه ببره و محاکمش کنه، زندانیش کنه، در واقع اولویت اول بحث‌های حقوق بشری نیست، چون یه انتخابات آزاد قانونی برگزار شد و مادورو انتخاب شد. اونجا چیه؟ نفته. بعضی میگن این ناشه رویه کاسب طلبانه، منافع طلبانه، تاجرگونه ترامپ که میاد و ورود میکنه تو این عرصه و نگاه اول و میگویند اگر زمانی تنگه هرمز بسته شد، دریای سرخ بسته شد و توسط در واقع یمنی ها در تنگه هرمز توسط ایرانی ها، اونجا یک نفت مطمئن ارزان با بیشترین ذخایر نفتی در اختیارشه. بنابراین یه نگاه دیگر بحث ذخایر نفتیه. دیگری چی؟ اشاره کردم ابتدای بحثم به بحث همسایگان. عراق همسایه کدوم کشور؟ ایران. بیشترین دشمنی رو آمریکا با کدوم کشور داره؟ ایران. چون ایران رو در واقع رهبر جبهه مقاومت میدونه و اون کشوری که محکم ایستاده در مقابل آمریکا که ناشی از یک رهبری بی‌نظیر چه حضرت امام خمینی و چه حضرت امام خامنه‌ای. بنابراین این که بخواد آمریکا در نزدیکترین محل به ایران قرار بگیره، شما در ترکیه پایگاه داره، در عراق پایگاه داره، در آذربایجان داره، در کشور حوزه خلیج فارس هم همینطور، اخیرا هم داستان ترکمنستان رو هم شنیدید. بنابراین این که در نزدیکترین نقطه باشه و متاسفانه در کردستان عراق هم علارغم اون دریای محبتی که ما نسبت به اینها داشتیم در زمان برخورد داعش، یه جاهایی ما ناملایمتی و نامهربانی میبینیم. نکته بعدی این که آمریکا با توجه به منافعی که در عراق به دست آورده و سود سرشار و کلانی که میبره، خب این درآمد نفتی در واقع اول تو جیب آمریکا میره، هزینه‌ای رو بر مردم عراق تحمیل میکنه و بعد هم تکلیف میکنه که شما کالا باید کالای آمریکایی بخرید. البته از سرمایه گذاری آمریکا ما نمیبینیم. شما میبینید که علارغم اینکه بیش از 20 ساله که آمریکا در عراق حضور داره، ما پیشرفتی رو در عراق نمیبینیم. اگرم بوده توسط خود عراقی ها انجام شده، آمریکا هیچ نقش نداشته. اینجا در واقع هشداریه به اون جماعتی که دیگه نمیشه گفت فریب خورده، سرسپرده آمریکا هستن، که در داخل فکر میکنن با حمله آمریکا به ایران همه مشکلات حل میشه.
بله آقای دکتر رسولی نژاد، بیشتر میخوایم راجع به عراق صحبت کنیم. اینکه حالا با توجه به این اظهار نظرهایی که داره انجام میشه نسبت به انتخاب نوری المالکی به عنوان نخست وزیر جدید عراق، چقدر بافت جمعیتی عراق میپذیره این گونه دخالت ها رو و آیا در ادامه آمریکایی ها موفق خواهند شد که این انتخاب نوری المالکی تغییر پیدا کنه احیانا؟
ببینید، خب شما هم که اشاره به ترکیب جمعیتی کردید، آمارها بین 60-65% شیعه رو میگه. حالا مثلا یه آماری که میگن دقیقه 62.5% شیعه و 32.5% هم اهل سنت، باقی ماندش هم که یه رقم کمی خواهد شد، پیروان سایر ادیان خواهد بود. خب اکثریت قاطع شیعیان که موازش رو مشخصه، اهل سنت هم بسیارشون در این را همسو و همجهت هستن. البته ممکنه ما در جاهایی کمتر ببینیم این حساسیت نسبت به آمریکا رو، در جاهایی بیشتر. دلیل این که چرا اینها اینقدر نسبت به نوری مالکی اینو بدونیم اول.
البته حساسن. دکتر قبل از اینکه این موضوع رو بیان کنید، اشاره کنم این نکته رو برای شنوندگان عزیز که انتخاب نخست وزیر عراق در چارچوب قانون اساسی عراق منحصر به گروه های شیعه و احزاب شیعه هست. یعنی خارج از احزاب
جمعیت
شیعه، بله خارج از احزاب شیعه دخالتی نمیتونن در انتخاب نخست وزیر داشته باشن.
بله بس چون شما اشاره به ترکیب جمعیتی کردید، چون طبق قانون اساسی عراق رئیس جمهور باید کرد بشه، رئیس مجلس اهل سنت و نخست وزیر که قدرت اصلی در اختیار نخست وزیر هست در اختیار شیعیانه. نه اینو من نمیخواستم بگم، من